أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در مطلع بحث امسال متبرک بشیم به ذکر، به یادآوری ذکر حدیثی از امام صادق صلوات الله السلام علیه، که مستحضرید قبلا هم لابد ملاحظه فرمودید این حدیث را، هم در کافی هست هم در امالی شیخ طوسی هست. عبارت مختصر تفاوتی دارد ولی مضمون یکیه. من تعلم لله و عمل لله و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما. هر کی برای خدا یاد بگیرد، برای خدا عمل بکند و برای خدا به دیگران تعلیم بدهد، در پیشگاه ملکوت خدا، فی ملکوت السماء، اونجایی که این عالم ملک در اختیار اونجاست، عالم ملکوت عالمی هست که مهیمن، مسیطر، مسلط بر این جهان. می‌فرماید که هر کی برای خدا یاد بگیرد، علیکم السلام و رحمت الله، و برای خدا عمل بکند اون چرا که فرا گرفته، و برای خدا به دیگران یاد بدهد، این در اون ملکوت، در پیش ملائکه عظام، این را به عنوان شخص بزرگ یاد می کنند. و اون عالم چون بر این عالم مسلطه، اگر واقعا به بزرگی یاد شد، قطعا در این عالم منعکس می شود بزرگی او، تجلی بزرگی او در این عالم هم منعکس خواهد بود. اما به شرط اینکه این سه مرحله را بتواند محقق بکند. پس بنابراین اون عزت و عظمت و بزرگی حقیقی و کمال حقیقی در این مسیری هست که خداوند قسمت ما فرموده است. انشاءالله بتوانیم با عنایت حجت خدا امام زمان صلوات الله سلام علیه، بتوانیم در این مسیر شکرگزار باشیم و برای خدا انشاءالله تعلم و عمل و تعلیم داشته باشیم انشاءالله تعالی. بحث واقع می شود در حجیت خبر واحد. قبل از ورود به بحث، نکاتی را مناسب است عرض بکنیم. نکته اول، النقطة الاولى، بله در کلمات آقایان ولو به عربی هم می نویسن، نکته را با کاف می نویسن، ولی دیدم در اون عربهای غیر از حوزوی ما، اونها این کلمه نکته با کاف را ندارن، اونها النقطه، نقطه، اونها میگن نقاط، ولی این نکاتی که ما داریم، اونها دیدم در این کتاب های اصولی یا فقهی حوزوی ما هست، نکته، نکات میفرماین. اما در اون عرب های خارج از حوزه شیعه، دیدم اونا کلمه نکته با کاف را استفاده نمی کنن، اونا میگن النقطه یا نقاط. مثلا النقطه الاولا، حالا نقطه اولا اول، تعیین جایگاه این بحث است. بحث خبر واحد، حجیت خبر واحد، جایگاهش چی هست، کجا هست در اصول، در ذیل چه عنوانی قرار میگیرد این بحث، بحث حجیت خبر واحد در ذیل کدوم فصل، کدوم عنوان قرار میگیرد از نظر تقسیم بندی مباحث اصول. در اینجا چهار مسلک، چهار روش مطرح هست. روش اول، مسلک اول، این را در ذیل سنت بحث میکنه، یعنی یه عنوانی مطرح میفرماین به عنوان سنت، وقت سنت را که تعریف میکنن، یکی از اقسام سنت الخبر الواحد، در ذیل اون سنت خبر واحد را، که خبر واحد در حقیقت چی هست آقا؟ حاکی از سنت هست، سنت محکی هست، خبر واحد هم حاکی هست، سنت هست، احراز میکند برای ما سنت را. این روش را، این مسلک را مرحوم ملا احمد نراقی در تجرید الاصول این روش را اعمال فرمودن، یه عنوانی دارن از سنت، بعد که بحث سنت را مطرح میکنن میرسن به بحث خبر واحد. و همچنین مرحوم مظفر در کتاب اصول فقه همین روش را دارن، بحث سنت دارن، وقت در ذیل سنت بحث خبر واحد را مطرح کردن. و همچنین استاد آیت الله عظما سبحانی، ایشون هم در کتاب الوسیطشون همین روش را ایشون تبعیت فرمودن، یعنی یه بحثی دارن به عنوان سنت، وقت در ذیل سنت بحث خبر واحد را مطرح می‌فرمایند. پس مسلک اولین شد که این بحث را در ذیل سنت مطرح می‌کنند. حالا این روش آیا اشکال دارد یا نه، بعدا انشاءالله به این رسیدگی می‌کنیم. روش دومی که برخی از بزرگان اون روش را تبعیت کردند، این است که این بحث خبر واحد را در ذیل عنوان الاخبار مطرح میکنند، یعنی یک عنوان بحثی در اصول مطرح میکنند به عنوان الاخبار. حالا اخبار البته اقسامی داره، یک قسمش الخبر الواحده. این روش را مرحوم سید مرتضی و همچنین شیخ مفید و شیخ طوسی و برخی از بزرگان این چنین مطرح کردن، یعنی روش این است که الاخبار بعد در ماهیت خبر بحث میکنن تا میرسن به خبر واحد. روش سومی که، مسلک سومی که در رابطه با جایگاه خبر واحد هست، اونم این است که بحث خبر واحد را ذیل ظنون خاصه مطرح میکنن، یعنی یه بحث قطع ذکر می شود، مطرح می شود، بعد از اون بحث ظنون خاصه، بعد از اون بحث شک که اصول عملیه است. و این روش را هم مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه و مرحوم آخوند و متأخرین از این دو بزرگوار معمولا این روش را پیگیری کردن که بحث خبر واحد را در ذیل ظنون خاصه مطرح فرمودن. مسلک و روش چهارم هم روش مرحوم شهید محمد باقر صدر رضوان الله علیه است. ایشون تقسیم بندی اصول را کلن عوض کرده و ادله محرزه، ادله غیر محرزه، اون وقت ادله محرزه هم بحث صغروی داره، بحث کبروی داره، وسائل الاثبات الادله مثلا، اون وقت میان به خبر واحد. در ادله محرزه، صغرای ادله محرزه را بخوایم اثبات بکنیم، یکی از اونها چی از آن خبر واحده. ایشون هم روش خاص خودشون را دارن در اصول، در تقسیم بندی اصول، عرض کردم پایش بر تقسیم بندی ادله محرزه و ادله غیر محرزه که مثلا اصول عملیه باشه به این نفع تقسیم میکنن. کلن قطع را ایشون داخل ادله نمیدانن، فوق ادله میدانن، بس بنابراین تقسیم بندیشون با تقسیم بندی شیخ انصاری و آخوند فرق میکند. حالا در میان این چهار مسلک کدوم مسلک به نظر میاد که اقوا هست و بهتر هست از این تقسیم بندی که در اصول انجام گرفته و جایگاه حجیت خبر واحد مشخص شده؟ کدوم روش اقوا هست؟ به نظر میرسد اون روش قدما، روش قدما چی بود؟ مرحوم شیخ مفید، سید مرتضی، شیخ طوسی که ذیل عنوان اخبار مطرح کردن. اون روش اشکالش این است که ملاک خاصی دیده نمی شود، ملاک تقسیم به نظر نمیاد که چرا فرض برمایید که این گونه تقسیم کردن مباحث را اخبار، فرض برمایید که بعد مباحث الفاظ را دارن، مباحث الفاظ را میرسونن به این که به میرسن به اخبار. یه ملاک خاصی در تقسیم بندی اونها به چشم نمیخورد، اشکال عدم وجود ملاک در تقسیم. اما تقسیمی که مرحوم مظفر و مرحوم نراقی و برخی از بزرگان دارن که ذیل عنوان سنت مطرح کردن، اون برمیگرده به این که ما موضوع علم و اصول را چهار چیز بدانیم: کتاب، سنت، اجماع و عقل. و هر کدوم از اینها یه بحثی خواهد داشت، سنت هم یه بحث مستقلی خواهد داشت و بحث خبر واحد هم بحث از عوارض سنت خواهد بود. این هم اشکالش عرض کردم بعدن میاد که این اشکالی برای مبنا برای این مطلب شده است که اگر شما موضوع را منحصر در این چهار تا قرار بدید، بحث خبر واحد داخل بحث از عوارض سنت نخواهد بود و اشکال وارده. توجه فرمودید؟ چون خبر واحد از عوارض سنت نیست، چون خبر واحد حاکی از سنته و به عنوان عارض سنت نیست. حالا چون بحثش میاد، اشکال جوابش میاد، زیر فرمایید همونجا بیان بکنیم. پس بنابراین این روش، گرچه روش به اصطلاح خیلی روشنی به نظر میرسد که ما بحث اصول را در چهار پایه قرار بدیم، عمدتا اصولیون اهل سنت عامه هم همین کار را کردن، یعنی اونها هم این چهار عنوان را، البته عنوان چهارم اونها عقل نیست، قیاسه، کتاب، سنت، اجماع، قیاس، این چهار تا را بحث میکنن، میگن الادله المتفق علیها، ادله ای که متفق علیها این چهار تاست، کتاب و سنت و اجماع و قیاس. بعد میرسن الادله المختلف فیها، و ادله دیگری که مورد اختلافه مثل استحسان، مثل فرض کنید که اجماع اهل مدینه، اجماع اهل البیت و به اصطلاح مصالح مرسله و این مباحث را، ذرایع اینها را در ذیل الادله المختلف فیها مطرح میکنن. خب استاد سبحانی حفظه الله هم ایشون در درسشون و در نوشته هاشون کلمه این مسئله را مطرح فرمودن که ای کاش ما هم چهار بحث را، چهار عنوان را داشتیم در کتب اصولیمون، و خودشون هم اعمال کردن در الوسید این را. ولی عرض کردم این تقسیم بندی منوط بر این که ما موضوع علم اصول فقط این چهارتا بدانیم و این دوچار اشکاله که بعداً خواهیم گفت اشکالش را. بس این تقسیم بندی هم از این جهت دوچار اشکاله. تقسیم بندی که مرحوم شهید صدر داره، اون هم اشکالش این است که اصول را، اصلا کل علم اصول را ایشون شالودش را تغییر داده و این باعث میشد که در تعلم و تعلیم دچار اشکال بشود طلبه. فرض کنید یه بحث را که شما میخوانید، بعد میخواید مراجعه بکنید به مصادر دیگه، یه بحث را میبینید که به اول اصول باید مطرح بکنید، یعنی طبقه اگر روشیشون پیش بریم، بعد که یه چند روز دیگر یه بحث دیگه میرسید، باید برید آخر اصول پیدا بکنید، بعد از مدتی باید برید وسط اصول پیدا بکنید، یعنی اون ترتیبی که علما داشتن. یعنی کلن مباحث را ایشون تأخیر داده و این باعث صعوبت در تعلیم و تعلم میشود. و از اون طرف هم ملاکی که ایشون مطرح کردن خیلی ملاکی بگیم که حیاتی و اصلی و اساسی هم نیست که بگیم که اگر اونا بذاریم کنار که انه دیگه یک اشکال مهمی پیش میاد. نه، یه تقسیم بندی هست که حالا ممکنه بگیم ذوقی هم هست، باید یه روزی بحث میکنیم ملاک تقسیم بندی ایشون را. ولذا شاگرد ایشون آیت الله شاهرودی آمدن کتاب حلقات ایشون را ترتیبش عوض کردن، دوباره چاپ کردن بر اساس همون ترتیبی که در کفایه هست، و این نشون میداد که اون ترتیب 600 خیلی حیاتی نبوده و الا شاگردشون که مهمترین شاگردشون هم هست این کار انجام نمیداد. برای اینکه خدمتی کرده باشه به استاد آمد ترتیب حلقات را عوض کرد بر طبق ترتیب حوزه که در حوزه جا بیفته این کتاب ها، دوباره چاپ کرده. بس اشکالیشون هم عرض کردم، یه اشکال شکلی و به اصطلاح تنظیمی هست، اما به نظر میرسد اون تقسیم بندی که مرحوم شیخ انصاری انجام داده و مرحوم صاحب کفایه هم از اون پیروی کرده که بحث خبر واحد را میبرن کجا؟ در زنون خاصه. اون تقسیم بندی به نظر میرسد که تقسیم بندی محکمیه، مستحکمیه. چرا؟ به خاطر اینکه ملاک داره، حالات مجتهد را که وقتی با یه مسئله مواجه می شود ملاک قرار داده. مجتهد وقتی با یه مسئله مواجه می شود یا قطع پیدا می کند، مربوط عموم نیست، مربوط مجتهده، یا اماره به دست می آرد که همون زنون خاصه است، یا نه زنون خاصه هم ندارد، نوبت می رسد به شک که به اصول عملی مراجعه می کند. پس بنابراین اولا ملاک دارد و ثانیا جایگاه هر دلیل را مشخص می کند، یعنی ترتیب ادله را مشخص می کند. تا قطع هست نوبت به زنون خاصه نمی رسد، تا زنون خاصه هست نوبت به شکوک و اصول عملیه نمی رسد. هم جایگاه هر دلیل مشخص شده و هم ملاک هم داره. پس به نظر می رسد همون ترتیبی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه و قبل از ایشون مرحوم شیخ انصاری انجام دادن، همون ترتیب ترتیب اتقن و اقوا هست. توجه هرمو دید. این راضی به تقسیم بندی. اما به هر حال استدرادن هم که شده مناسب است یه مقداری بحث بشه و راضی به سنت به عنوان مقدمه ورود بحث خبر واحد، ولو استدرادن بحث بشه و به راضی به سنت، تعریف سنت، توجه فرمودید، و اینکه آیا تعریف سنت پیش ما و دیگران فرق دارد یا ندارد، و بعد وارد بشیم حالا خبر متواتر، خبر واحد و تعریف اینها، مستقیم وارد نشیم به خبر واحد و زیاد خبر واحد. توجه فرمود به عنوان مقدمه یه اشاره داشته باشیم به بحث سنت. خب عرض میکنیم که کلمه سنت هم باید معنای لغویش را مد نظر قرار داد، هم معنای اصطلاحی. از نظر لغوی سه تا معنا برای کلمه سنت ذکر شده. معنای اولی سنت که در لغت ذکر شده طریقت، طریقه و مسلک، راه، روش هست، و از این باب است اون حدیث معروفه که از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده، من سن سنتا حسنه فله اجر من عمل بها و من سن سنتا سیعه فعليه وزر من عمل بها. به همین مضمون حدیثی هست در مجامع روایی. اینجا کلمه سنت به معنای همون طریقت هست، کسی که یک طریقی روشی را افتتاح میکند، پایه‌گذاری میکند، این که انه یک کار بزرگی انجام داده، ثوابهایی که از این راه به حساب پیش میاد اینم شریکه در اون. حالا پس بنابراین معنای اول سنت از در لغوی به معنای طریقه، معنای دوم به معنای استمراره. سن سنتن یعنی این که استمره، مثلا سننت الماء، آب را پیوسته ریختن. سننت الماء یعنی آب را پیوسته من ریختم. بله، اذا والیت فی سبه، اگر توالی داشته باشی در سبه ما، میگید سننت الماء. معنای سومی که برای کلمه سنت از در لغت نقل شده معنای صورته، نقشه، صورته. مثلا میگن که ما احسن سنت وچه، و سنت وچه او چگونه، چقدر زیباست. ای دوائره، یعنی اون شکل و شمائلش که به حساب اون میگن سنت. سنت به معنای همون صورت و نقش و اینها میاد. از در لغت سه تا معنا برای سنت ذکر شده. از در معنای اصطلاحی هم سه تا اصطلاح داره سنت. اصطلاح اول که در میان اهل کلام و فقها مطرح هست، سنت در مقابل بدعت قرار داره. اصلی که مطابق شرعه میگیم سنته، اصلی که مخالف شرعه اونا میگیم بدعت. توجه فرمودید؟ البته در معنای بدعت یه اختلافی با سلفی ها و با برخی از این مذاهب زاله هست که بدعت اون هست که ادخال ما لیس فی الدین فی الدین، به عنوان دین انجام بدهد، نه اینکه هر چیز نوعی را انجام بدیم ولو اینکه مقصد ادخالش در دین را نداریم، این بدعت نیست. پس بنابراین سنت در اصطلاح یکی از معانیش سه تا معنا داره. معنای اول، معنای اولا، همین به معنای اون چیزی که مشروع هست در مقابل اون چیزی که مشروع نیست، ادخال مالی صف دین فی دین. معنای دومی که برای سنت به معنای به عنوان معنای اصطلاحی ذکر شده، همون که معروفه دیگه، سنت یعنی امر استحبابی، سنن الوضو و سنن، مثلا فرض فرمایید که جلوس، سنن اکل، سنن قیام و سنن دیگر دیگه، آداب به معنای مستحبات و مسنونات در مقابل فرائض. توجه فرمودید؟ البته احناف و غیر احناف سنی ها اون سنن، اون مستحباتی را سنت میگن که پیامبر به اون عمل کرده، یه قیدی میذارن، ولی در اصطلاح علمای شیعه نه، سنت یعنی مسنون هست، یعنی مستحبه، یعنی واجب نیست. این هم معنای اصطلاحی دوم. معنای سوم اصطلاحی سنت اصطلاحی است که علمای اصول دارن، که عبارت هست از قول النبی یا قول المعصوم، فعل النبی و تقریر النبی. عبارتی را مرحوم نراقی از پدرشون نقل میکنن، شیخ احمد نراقی از پدرشون محمد مهدی نراقی نقل میکنن، فعرفها الوالد، شون میگن که پدرم اینطوری تعریف کرده، به انها اون سنت ما زهره من النبی صلی الله علیه و آله غیر قرآن، از پیامبر آشکار شده ولی قرآن هم نیست، من قول او فعل او تقریر غیر عادی، عادی هم نیست. و به قوله غیر عادی خرجت الثلاثه، القول و فعل و تقریر العادیه، که طلب الماء و الغذا و مثله ما و النوم و الحرکه و سکون. فرماید که این که ایشون در قید غیر عادی را آوردن، اون ستایی که عادی باشن، ستا یعنی قول، فعل یا تقریری که عادی باشن، مربوط به امور روزمره زندگی هست، مثل خوردن و خوابیدن و راه رفتن و حرکت و سکون، اینها را داخل سنت فرمودن نیست. توجه فرمودید اون چیزهایی که مربوط به تشریع باشد، اما چیزهای عادی را نه، اینها را ما داخل سنت ایشون فرموده که ما نمیدانیم، مثل طلب ما و امثال از این مسائل. خب بعد مرحوم نراقی پسر اشکال میکنن بر این تعریف که ایشون قید نبی را آورد، حال اون که علمای شیعه قید نبی را ندارن، معصوم را ملاک قرار میدهن. بعد میفرماین که البته چنین فرمایشی، چنین اطلاقی در کلمات علمای شیعه هست که بر قول و فعل و تقریر معصوم سنت اطلاق میکنن، ولی میفرماین ما مطمئن نیستیم که این اصطلاح شده باشه. چنین اطلاقی هست، آیا به اصطلاح رسیده؟ اصطلاح نقله، یعنی واقعا نقل شده به این معنا، سنت به این معنا نقل شده در محیط علمای شیعه. بیان ما در این به اصطلاح هنوز تردید داریم، مشخص نیست، لم یثبت، ثابت نشده که چنین چیزی، چنین اصطلاح شکل گرفته باشد. خب ممکنه بفرمایید بله، قول و فعل و تقریر معصومین از ائمه اطهار علیهم السلام هم ملاکن همون حکم سنت را دارد، ولی ما فعلا بحث ما در نامگذاری هست، در اصطلاحه. ایشون فرمان این اصطلاح ثابت نشده، ولی خب از در حکمی بله همون حکم را دارد، همون به اصطلاح حجیتی که برای سنت پیامبر اکرم ما قائل هستیم، برای قول و فعل و تقریر معصومین دیگر هم قائل هستیم. این فرمایش مرحوم مولا احمد نراقی رضوان الله علیه. ولی ظاهرا این فرمایش ایشون که میفرماید ثابت نشده، نه، چون شاهدش این است که بزرگان دیگر آمدن و در تعریف سنت مطلق گرفتن، مثلا مرحوم میرزای قمی، و هو قول المعصوم او فعله و تقریره الغیر العادیات. ببینیم که اصلا ایشون قول معصوم ذکر میکنن، بزای قول نبی، قول معصوم. پس معلوم است که بین فقهای شیعه این اصطلاح جا افتاده که اصلا سنت عم از سنت پیامبر و سنت ائمه اطهار علیهم السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها هست. ببخشید،
از این کتاب هم تغییر به قول و حجه و فعل و تقریرش کردن، به حجت هم
بله، یا حجت هم بفرمایید باز به معنا اعم هست، همون معصوم میشه. خب این نقطه هست که در اینجا مطرح هست. نقطه دوم که باید در مقام، یا میشود نقطه سوم، درسته؟ بله بله. حالا ببینید اون اولی را اگه حساب بکنید جدا میشستید، اون وقت این نکته سومی که مطرح هست این است که الخبر الواحد بگیم بهتره یا خبر الواحد بگیم. استاد سبحانی حفظه الله ایشون فرمایند که بگید الخبر الواحد. ایشون فرمودند که بفرمایید الخبر الواحد، به اصطلاح الواحد صفت قرار بگیرد برای خبر، و وس الواحد وصف للخبر، عبارت شو اینه، و یراد به ما لیس متواترا ولا مستفیضا. کردنما الخبر المتواتر که داریم، اونجا که نمیگیم خبر المتواتر، میگیم الخبر المتواتر. الخبر المستفیض که داریم، اونجا صفت موصوفه دیگه، این هم در مقابل اون دوتا میایم میگیم که الخبر الواحد. البته بنابراین که مستفیض را قسم مستقل حساب کنیم، حالا میاد اشاره میکنیم. خب بعد میفرماین که بله نعم لو قلنا خبر الواحد یکون وصفا للمخبر، اگر کسی بگه خبر الواحد اون موقع که انه این الواحد وصف خبر نمیشه، وصف مخبر میشه. خبر الرجل یا الشخص الراوی الواحد، الواحد صفتون راوی میشود که در حقیقت مخبره دیگه در صفت خبر نمیشود و ایشون اشکال میکنن برای این استاد صبحانه اشکال میکنن و لازمش این است که خبر الاثنین خارج بشود، یعنی خبر دو تا راوی خارج بشود، یعنی اونها داخل خبر واحد نیست، حالون که خبر اثنین هم قطعا داخل خبر واحد هست. یعنی احکامی که برای در خبر واحد بحث میشود هم برای مخبر واحد جاری هست هم برای خبر دو نفر هم جاری هست. توجه فرمودید؟ حتی سه نفر اینا هم جاری هست، بحثش میاد. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین این که ایشون میفرماین که الخبر الواحد بگیم تا این در مقابل وصف خبر بشود، تا این وصف مخبر نشود، چون اگر وصف مخبر بشود لازمش میاد خبر الاثنین خارج بشه از بحث، آنی که خارج نیست داخل بحثه. این فرمایش ایشونه. به نظر میرسد که این مسئله قابل اشکاله، فرمایشون قابل اشکاله.
شاید امثال مرحوم مبین و سید که این خبر واحد رو زیل عنوان احباب ناظر به همین جهت باشن که بالاخره ما احباب رو یا متواتر میدونیم یا غیر متواتر.
نه اتفاقا حالا مرحوم سید و مرحوم شیخ رو عرض میکنیم دیگه. یلاحظ علی فرمایش استاد که اولا این فرمایش شما مخالف روش علماست، یعنی اون اصطلاح علماست، از مرحوم سید گرفته، مرحوم شیخ طوسی گرفته، قبل ازشون شیخ مفید گرفته تا متأخرین، همه تعبیر خبر الواحد دارن. الخبر الواحد کمتر دیده می شود، هست در تعبیرات، ولی بیشتر تعبیرات خبر الواحده. توجه فرمودید؟ بس بنابراین اولا این که شما می‌فرمایید الخبر الواحد، این مخالف اصطلاح رایج معروفی هست که در کتب اصولی ما مطرح هست. بله
جعل اصطلاح،
جعل اصطلاح میشود، حالا که اصطلاحی که رایج بوده خبر الواحده نه الخبر الواحد. و ثانیا اشکالی که بر این مطلب هست، بله ما میخواییم بگیم که مخبر واحد باشه نه خبر، یعنی شون فرمودن که ما الخبر الواحد خواه الخبر الواحد هم بگید اشکال پیش میاد، چون فرض فرمایید که حالا مخبر یه نفره آمده 10 تا خبر داده 20 تا خبر داده، و اگر شما الواحد را وصف خبر بگیرید یه مخبری که 10 تا خبر داده باید خارج از بحث شما باشد، حالون که اینجا ملاک اون مخبره، مخبر یه نفرن چند نفرن، توجه فرمودید؟ حالون که شما به وصف خبره باید خبرهای متعدد از یک نفر را شامل نشود، اینکه شامل قطعا اونم در حکم خبر، حالا برای اون که آمد در یک مجلس 10 تا خبر داد بگیم خبر واحده، این توجه فرمودید؟ حجیت ندارد. پس بنابراین هر کدوم از این تعبیرات یک ممکنه یه اشکالی از یه جهتی داشته باشد، ما همون تعبیری که فقها درشون متعارف بوده همون رو عکس میکنیم، میگیم خبر الواحد. توجه فرمودید؟ شما میفرمایید خبر الاثنین رو شامل نمیشود، عرض میکنیم اون از باب اصطلاحه، اصطلاحا علما خبر الواحد را الان تعریفش عرض خواهیم کرد، تعریفی که کردن گفتن مادون خبر المتواتر، مادون خبر متواتر که شد دیگه شامل خبر اثنین هم خواهد بود. درست فرمودید؟ پس بنابراین که برای این که اون اشکال وارد نشود اینا میگیم اینجا اصطلاحه، اینجا دیگه معنای لغوی مد نظر نیست، خبر الواحد میگیم که هماهنگ بشیم با تعبیر فقها. اشکالی که خبر الاثنین خبر الثلاثه را نمیگیره، جوابش این است که اینجا اصطلاح هست. توجه فرمودید. حالا اصطلاح را هم قبول نکنید، الحاق حکمی هست. اونجا اونها حکمن قطعا ملحق به خبر واحد. توجه فرمودید. این بیانی هست راضی به این مطلب. حالا بحث میرسد به خبر واحد. دیگه خسته نشید، دیگه همین مقدار امروز اکتفا بکنیم. الحمدلله رب العالمین.